زمستان سال گذشته بود که انتشار جزئیات توافق صورت گرفته‌ای بین مسئولان اسرائیلی و یک شرکت آمریکایی تولید کننده واکسن حتی رسانه‌های اسرائیلی رو هم شگفت زده کرد. اول شرکت آمریکایی فایزر نخستین شرکتی در دنیا بود که اعلام کرد محصولش به زودی وارد بازار میشه. اندکی بعد مسئولان اسرائیلی وارد مذاکره با رئیس یهودی این شرکت شدن و قراردادشون رو با فایزر آمریکایی نهایی کردن. قراردادی که زیر یک علامت سوال بزرگ بود. این قرارداد در حالی امضا میشد که سازمان غذا و داروی آمریکا هنوز تاییدیه‌ای برای فایزر صادر نکرده بود. خیلی ها منتظر تایید مونده بودن، اما صهیونیست‌ها برای منافع سیاسی خودشون تا انتهای قضیه رو رفتن. انتخابات در پیش بود و هر یک از دو حزب اصلی صهیونیست تلاش زیادی داشتن تا برنده ماجرا باشن. جزئیات قرارداد محرمانه بود، اما زمستون به میانه نرسید که بند دیگری از اون به بیرون درس کرد. رژیم صهیونیستی متعهد شده بود که در ازای دریافت فوری این واکسن آمریکایی، نتایجی که روی تزریق کننده ها حاصل شده رو سریع و در مقیاسی گسترده در اختیار طرف آمریکایی بذاره. افرادی از چهار گوشه دنیا و نژادها و ملیت‌های گوناگون، یک آزمایشگاه بزرگ انسانی. این رو البته خود مقامات صهیونیست هم اذعان کرده بودن. یک بازی برد برد برای دو طرف. طرف آمریکایی اثرات محصول خودش رو در عرصه میدانی مشاهده میکرد و طرف صهیونیست هم به منافع سیاسی خودش میرسید. این ابهامات در کنار بعضی سوابق شرکت آمریکایی و اتهامی که یک دهه قبل مبنی بر تبلیغات گمراه کننده بهش وارد شده بود، در کنار تجربیات تلخ تاریخی برای مسئولان ایرانی کافی بود تا بدبینیشون به نخستین تولید ضد کرونایی از مبدا آمریکا تقویت بشه. هنوز خیلی ها از یاد نبرده بودند که نقطه ورود ویروس ایدز خونهای آلوده ای بود که در دهه 60 شمسی از فرانسه وارد ایران شده بود. همه اینها باعث شد تا زمان مختصری و اطمینان از ماجرا کسی زیر بار تولید آمریکایی ها نره.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها داره.
با وجود منع واردات مستقیم از آمریکا، درخواست واردات از سایر منابع معتبر اما پابرجا بود. حتی فایزرهای غیر آمریکایی که قرار بود در کشورهای دیگه ای تولید بشن. چند روز قبل از همین بیانات، رئیس وقت بانک مرکزی اعلام کرده بود هزینه ارزی لازم برای خرید 16 میلیون دوز واکسن به حساب سازمان بهداشت جهانی واریز شده. دستور کار نهادهای مسئول مشخص بود. تأمین واکسن مطمئن اهم از واردات یا تولید داخل با در نظر داشتن منع واردات از آمریکا و انگلیس. دستور کاری که چند ماه بعد و زمان تزریق نوبت اول واکسن ایرانی به رهبر انقلاب هم از زبان ایشون بیان شد. وقتی که ضمن تمجید و احترام به واکسن ایرانی گفتن وقتی نیاز باشه استفاده از واکسن خارجی در کنار واکسن ایرانی هم ایرادی نداره.
حالا یه وقت هستش که در کنار واکسن داخلی و واکسن های خارجی هم مورد استفاده از مورد نیازه ایرادی نداره. من اشکالی بود ندارم.
مسئولان اجرایی وقت پای کار اومدن. معاون اول وقت رئیس جمهور اندکی بعد از بیانات رهبر انقلاب هم با اظهارات خودش بر این دستور کار نانوشته صحه گذاشت. نه تنها بحث منع واردات واکسن در کار نبود، بلکه قرار بود واکسن مطمئن و معتبر از هر منبعی هم از داخل و خارج کشور تهیه بشه. آقای جهانگیری گفته بود مطمئن باشید دولت نسبت به واردات واکسن معتبری که مورد تایید وزارت بهداشت باشه اقدام میکنه. هنوز یک ماه از این اتفاقات نگذشته بود که اولین محموله واکسن وارداتی ساعت 3:45 عصر پنجشنبه 16 بهمن در باند 4200 متری فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران به زمین نشست. در ادامه اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو هم مهر تایید دیگری بر سیاست رسمی جمهوری اسلامی در تامین واکسن مطمئن و معتبر بود. دکتر شانساز گفته بود ضمن تفاهم با طرف روسی منابع و شرکت‌های معتبر خارجی دیگه هم از کوبا، روسیه و چین شناسایی شدن که توانایی تولید واکسن در مقیاس گسترده رو دارن. از زمستان 1399 آروم آروم پای واکسن‌های غیر امریکایی و غیر انگلیسی هم به رسانه‌ها باز شد. مشهورترین‌ها اسپوتنیک روسیه، آسترازنکای کره جنوبی، سینوفارم چین و بهارات بیوتک هند بودند. تولیداتی که هم در میان دیگر کشورها مقبول افتادند و هم در برنامه وارداتی ایران قرار گرفتند. اسپوتنیک مشهورترین واکسن غیر آمریکایی بود که سطح ایمنی بالایی رو هم به خودش اختصاص داده بود. در همون هفته‌های اول زمستان سال قبل هم بود که این واکسن از طرف بیش از 20 کشور در دنیا مجوز توزیع دریافت کرد. اولین محموله واکسن وارداتی که بهمن سال قبل وارد ایران شد هم اسپوتنیک بود. سینوفارم محصول چین از دیگر واکسن‌های غیر آمریکایی موجود در بازار. سطح ایمنی بالای این واکسن باعث شد تا برنامه واکسیناسیون عمومی خیلی از کشورهای منطقه به خصوص اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس با این واکسن انجام بشه. بخش زیادی از محموله‌های وارداتی واکسن به ایران هم از نوع سینوفارم. در چند ماه اخیر هم خبر تولیدات دیگه‌ای مثل واکسن مشترک ایران و کوبا هم به رسانه‌ها راه پیدا کرده. واکسن‌هایی با سطح ایمنی بالا که اولین تولید کشورهای آمریکای لاتین محسوب میشه و قراره با همکاری بعضی شرکت ایرانی در داخل هم تولید بشه. آسترازنکا هم از دیگر واکسن‌های بازاره. بخشی از برنامه واکسیناسیون کشوری اروپایی بر مبنای این نوع واکسن انجام میگیره. واردات این واکسن به ایران از سبد کوآکس و بر مبنای توافق‌های ایران و سازمان بهداشت جهانی صورت میگیره. با وجود منع واردات واکسن آمریکایی، برنامه واردات دیگر واکسن‌های مطمئن از زمستان 1399 کلید خورده بود. همزمان با موفقیت واکسن ایرانی و عملیاتی و اجرایی شدنش در اواخر بهار 1400، مسیر واردات هم هموار شد.
خوشبختانه در داخل تولید واکسن انجام گرفت و تولید داخلی به نحوی موجب شد که واردات خارجی هم آسان‌تر بشه، همونطور که مسئولین این رو بر زبان آوردن و گفتن.
بررسی آمار واردات واکسن قبل و بعد از نهایی شدن تولید داخلی هم مؤید این گزار است. در حالی که طی 5 ماه از بهمن 99 تا خرداد 1400 حدود 10 میلیون دوز واکسن وارد ایران شده بود، این آمار در 2 ماه تیر و مرداد، یعنی بعد از نهایی شدن موضوع واکسن داخلی، به 16 میلیون و 700 هزار دوز رسید. تا واردات در این 2 ماه به تنهایی از 5 ماه گذشته بالاتر بره و مجموع واکسن‌های وارداتی تا پایان مرداد 1400 به 26 میلیون و 700 هزار دوز برسه. و صد البته که همه اینها فقط و فقط در کنار رعایت شیوه نامه ها میتونن به این ویروس منحوس مهار بزنه. ایران با وجود کارشکنی های تحریمی امریکا، تأمین منابع ارزی برای طرح سازمان بهداشت جهانی موسوم به کوآکس رو هم از همون زمستان 1399 در دستور کار قرار داده بود. اظهارات معاون اول وقت رئیس جمهور در بهمن 1399 شفافتر و صریح‌تر از اونن که نیاز به توضیح داشته باشن. آقای جهانگیری گفته بود به دلیل اینکه واریز منابع مالی برای واردات واکسن از طریق کوآکس و از طریق کانال کشور کره جنوبی و بقیه کانال‌های مالی امریکا باید انجام بشن، احتمال میره که پول ما توسط امریکا مسدود بشه. به همین دلیل هم مجبور شدیم از مسیر دیگه‌ای منابع مالی رو به کوآکس واریز کنیم. اتفاقی که چند ماه بعد برای ونزوئلا افتاد نشون داد که پیشبینی مقامات ایرانی درست بوده. ونزوئلایی ها شاکی بودن که چرا میلیون ها دلاری که قرار بوده به حساب کوآکس واریز بشه به دلیل تحریم های امریکا در بانک های سوئیس بلوکه شده. اینها اما همه ماجرا نیست. به جز شرکت ها و کمپانی های خارجی، حتی اون چه از جانب کوآکس هم قرار بوده به عنوان طرح مورد حمایت سازمان بهداشت جهانی عاید ایران بشه، خیلی کمتر از اون چیزیه که طرف خارجی تعهد داده بود. حسب اعلام مقامات وزارت بهداشت، طبق سازوکار کوآکس قرار بود در اسفند ماه 1399 2 میلیون دوز واکسن به ایران تحویل بشه. بعدن اعلام شد که این عدد به 1.2 میلیون دوز کاهش پیدا کرده. در نهایت هم اونچه تا کنون نصیب ایران شده خیلی کمتر از این مقداره. دلیل این بدعهدی ها رو تا حدود میتوان در اظهارات رئیس سازمان بهداشت جهانی هم دید. اوایل امسال بود که تدروس آدهانوم گبریسیوس رئیس سازمان بهداشت جهانی از توزیع واکسن در دنیا انتقاد کرد. گبریسیوس با درد گفته بود توازن توزیع واکسن در دنیا هولناکه. به اعتقاد رئیس سازمان بهداشت جهانی بعضی کشورها با انعقاد قراردادهای دو جانبه و واکسن سازها در مقیاس بالا دیگران را از دسترسی به واکسن محروم می‌کنند. اظهارات گبریسیوس فقط یک ادعا نبود. نمونش کشور کانادا که چیزی حدود 4 برابر مصرف جمعیتش رو واکسن پیش خرید کرده بود. بحران کرونا منهای همه زشتیهاش، اما یک زشتی بزرگ دیگر رو هم دوباره به رخ بشر کشید. ناعادلانه بودن ساختارهای بین المللی. تو این ساختارها امید به کسی جز خود داشتن یک تصور واهیه.
در این ماجرای کرونا برای ما روشن شد که تکیه بر توان داخلی و امکانات داخلی و نگاه نکردن به دست دیگران تا چه حد برای ما مهمه.
اختلالی در برخی از موارد در مسئله تقسیم واکسن بین مردم به وجود آمد که البته عمدتا ناشی از بدقولی کسانی بود که قول داده بودن واکسن رو به ما بفروشن و بدقولی کردند. خب این یک بار دیگه به ملت ایران و مسئولین کشور یادآوری میکنه که ما بایستی در همه مسائل بتوانیم روی پای خودمون بایستیم و تکیه به دیگران مشکلاتی به وجود میاره که همون که در این قضیه هم مشکلاتی به وجود آورد.
سازوکارهای حاکم بر این کره خاکی ناعادلانه تر از اونن که چیزی آید بقیهی بشه که در باشگاه کشورهای سلطه‌گر قرار ندارن. تنها راه غلبه بر این حلقه بسته شکستن انحصار و قدرتمندتر شدنه. مقصدی که رسیدن بهش همت و اراده بزرگ میخواد. همت و اراده‌ای که هرچند با دنیا قهر نیست، اما امیدش به خداست و عزم و اراده خودش، نه دست بیگانه.
دوستان شنونده، برای کاهش تلفات بیش از حد ویروس کرونا ما به یک عزم ملی و مردمی احتیاج داریم. هموطن گرامی، تردد در خیابان‌های شهر یعنی انتشار و انتقال ویروس کرونا. از رفت و آمدهای غیر ضروری بکاهیم و کادر درمان رو با ماندن در خانه یاری کنیم.
با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، رقابت برای ساخت واکسن علیه این ویروس مرموز به جنگی تبلیغاتی بدل شد. تا جایی که شرکت آمریکایی فایزر با خرید فرمول واکسن و مشارکت با شرکت آلمانی بیونتک اعلام کرد کار کرونا تمام است. بعد از انجام چند مرحله آزمایش و دریافت مجوز اضطراری استفاده از واکسن، خبرهایی مبنی بر عوارض آن در گوش و کنار دنیا به گوش رسید. از مرگ یکی از کارکنان بخش بهداشت پرتغال و مرگ 2 سالمند در نروژ تا فلج شدن صورت یک پرستار در آمریکا.
In Nashville, Tennessee, and my name is Kalila Mitchell.
و یا بیهوش شدن یک پرستار آمریکایی دیگر مقابل دوربین‌ها تنها 15 دقیقه بعد از تزریق واکسن.
And I know that it's really
با این حال هر روز واکسن‌های ساخت آمریکا سر از نقاط مختلف جهان در می‌آورند، اگرچه بسیاری از مردم در دنیا به آن اعتماد ندارند.
بدی تو.
هرگز با واکسن وارداتی موافق نیستم.
سه کمپلیکه.
من با برنامه دولت موافقم، به شرطی که واکسن فرانسوی باشه نه آمریکایی.
رئیس جمهور برزیل نیز میگوید چون فایزر مسئولیتی در قبال عوارض واکسن نمیپذیرد، از آن استفاده نمیکند.
اگوس فاکتو دم پس مزر. اوی بسیو.
گرچه فایزر از نتیجه بخش بودن واکسنش دفاع می‌کند، اما تردیدها درباره اثر بخشی کامل و عوارض عنوان شده توسط این شرکت همچنان وجود دارد. آنتونی فانوچی، رئیس مؤسسه ملی بیماری‌های عفونی آمریکا.
We had 30,000 people.
30,000 نفر در آزمایش واکسن مدرنا و 44,000 نفر در آزمایش واکسن فایزر شرکت کردند. وقتی شروع به استفاده واقعی از واکسن در مرکز درمانی می‌کنید، صحبت از تزریق واکسن به میلیون‌ها نفره. بنابراین ممکنه کم کم شاهد برخی موارد باشید که هنگام آزمایش روی هزاران نفر مشاهده نشده باشه.
در نتیجه تمام کسانی که از این واکسن‌ها استفاده می‌کنند، جامعه ی هدفی هستند که مطالعات درباره عوارض واکسن بر روی آنها انجام می‌شود. بدون اطلاع خودشان. دکتر مسعود سلیمانی، متخصص خونشناسی.
چون که واکسن به صورت اورژانسی داره استفاده میشه، این آسیبایی که بعداً به وجود میاد ما نمیدونیم.
ژان لوک ملانشون، نماینده مجلس فرانسه.
Vous et moi, si on n'y connaît rien en vaccin.
ما از این واکسن اطلاعات درستی نداریم. چنین واکسنی با این شرایط حساس نگهداری بسیار نگران کننده است. تا به حال این واکسن آمریکایی کارایی خود را نشان نداده. و حالا چرا فرانسوی‌ها باید اجبارا موش آزمایشگاهی آمریکایی شوند؟
پروفسور کریستیان پرون، پزشک سرشناس فرانسوی، در مصاحبه‌ای از دریافت رشوه توسط برخی از همکارانش برای تایید این واکسن‌ها خبر داد.
مسئولین و دستاندرکاران برای حفظ منابع سرشار شرکت‌های دارویی و لابراتوارها حقایق را از مردم پنهان کرده بودند. حتی تعدادی از همکارانم در بیمارستان‌های مختلف از این شرکت‌ها رشوه گرفتند تا با تولید واکسن و مصرف اون سود کلان به جیب بزنند.
نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد بیش از 45% آمریکایی‌ها به واکسن‌های فایزر و مدرنا اعتماد ندارند، موضوعی که باعث شده تا مقامات ایالات متحده برای تشویق مردم به واکسیناسیون جایزه 100 دلاری در نظر بگیرند. حال سوال مهم این است، شرکتی که در طول 10 سال گذشته بیش از 74 مورد محکومیت قضایی داشته و بیش از میلیاردها دلار به قربانیان آزمایشات تحقیقاتی خود در نقاط مختلف جهان غرامت پرداخت کرده و مسئولیتی هم در قبال عوارض داروها و واکسن‌هایش نمی‌پذیرد، قابل اعتماد است؟
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن. ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
پیشبینی رهبر معظم انقلاب و بی‌اعتمادیشان به آمریکا این روزها در نقاط دیگر جهان نیز دیده می‌شود. مثلا در ژاپن که خبر رسیده 1.5 میلیون دوز واکسن آمریکایی مدرنا ارسالی به این کشور آلوده بوده است.
عصر تابستانیتون دلپذیر دوستان شنونده، سپاسگزارم که بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. ما خوشحال میشیم که نظر و پیشنهاد و انتقاد شما رو هم بشنویم درباره برنامه‌ای که تاکنون پخش شده شما شنیدید و همکاران من برنامه سازان در این شبکه رادیویی در برنامه‌های آتی از این نظرات ارزنده شما استفاده خواهند کرد. میتونید با شماره 3162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. همینطور شماره پیام کوتاه 30,000-35 در اختیار شما شنوندگان ارجمند است. اگر دوست داشته باشید در فضای مجازی هم با رادیو گفتگو همراه باشید، به تارنمای این شبکه مراجعه بکنید به نشانی www.radiogoftogu.ir.
با همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته. می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
زندگی لمس لحظه خواست، لحظه های ماندن، لحظه های بودن، لحظه های ترس و تنهایی، لحظه های عشق و شیدایی. پس تا هستی زندگی کن، لحظه لحظه ی زندگیتون سراسر مهر، عصر تابستانیتون خوش. عصر هم مثل صبح زیباست. عصر یعنی عشق و عشق یعنی سلامتی شما و سلامت شما یعنی قشنگی این دنیا. و من به همراه همکارانم در رادیو گفتگو در این عصر تابستانی براتون دنیای قشنگ آرزو دارم. عصرتون دلپذیر. شما که از همین صبح که بیدار شدید از کار و تلاش روزانه خسته نمیشید، دست بر نمی دارید، چون یک هدف بزرگ و مهم در سر دارید، اون هم سربلندی و آبادانی کشور عزیزم.
احساس می کنم تو را هر لحظه با روتنم، زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. دست نوازشگر تو همچو نسیم سحرت، گوید خبر با دل من از جلوه های دگرت، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
درود بر شما هموطنان عزیز، آرزو میکنم هر جا که هستید آرامش در زندگیتون جاری باشه و قلبتون سرشار از عشق. روز رو خورشید میسازه و روزگار رو ما دست به دست هم بدیم تا به امید خداوند یک بار دیگه سرزمینمون روی سلامت و خوشی رو ببینه. مراقب همدیگه باشیم، امید به خدا که این بیماری هم به زودی از کشورمون دفع بشه. دوستان خوب، ما رو همراهی بکنید، با شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا رو ببینید، اوایل ماه
اکتبر روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
ایران یک ماهواره بر با فناوری بالا را با موفقیت آزمایش کرد. خیلی خبر خوبی بود که همه را خوشحال کرد.
آنچه مشاهده می‌کنید لحظه پرتاب نخستین ماهواره نظامی سپاه پاسداران است، ماهواره‌ای که خود آقای دیگر و با استقرار در مدار زمین مهر تاییدی بر اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
تفاوتی با کارهای گذشته داره. پیشران اون در واقع از نوع ترکیبی سوخت مایع و جامد هست. طبیعتاً فقط ابرقدرت‌ها این توانمندی رو دارن، چند تا کشور بیشتر نیستن و بقیه مصرف کننده این فناوری هستن و امروز دستیابی به فضا و استفاده از فضا یک انتخاب نیست، یک ضرورت اجتناب ناپذیره و ما حتماً باید جایگاهمون رو در فضا به اصطلاح پیدا بکنیم.
اما وقتی رسانه‌های بیگانه را گوش می‌دهیم، آنها چیز دیگری می‌گویند.
امیدوارم رژیم ایران به این خواست مردم ایران احترام بگذارد که اولویت را به اختصاص منابعش برای امنیت و سلامت مردم بدهد، نه کارزارهای جهانی ترور.
فعلا توان این که موشکی رو بفرستن و ماهواره‌ای رو در مدار قرار بدن رو دارن.
مصوبه شورای امنیت از ایران خواست دست به چنین آزمایش‌هایی نزنه.
آزمایش قدرتی در مقابل بازیگران دیگر. از این رو چنین کاری بیش از همه در چارچوب تنش بین ایران و آمریکا دیده می شود. اینکه پول فعالیت‌های سپاه چرا خرج مردم نمی شود و اینکه این فعالیت‌ها خلاف اراده جهانی است.
سپاه پاسداران که ما سازمانی تروریستی معین کرده ایم امروز یک موشک پرتاب کرد. من فکر می کنم حق هر کشوری است که به سازمان ملل برود و ببیند که آیا این کار سپاه با مصوبه شورای امنیت همخوانی دارد یا نه. به نظر من اصلا همخوانی ندارد.
برای کشورهایی که نگران پیشرفت‌های نظامی ایران هستند، مسئله اصلی قابلیت موشکی ایران است.
وقتی ایران برای اولین بار یک هواپیمای جنگنده به نام کوثر را رونمایی کرد، افتخاری در صنعت هوایی ایران ثبت شد.
کوثر جنگنده رزمی آموزشی ماست. به تولید انبوه رسیده است از سر تا دم.
ساخت و تأمین هیچ یک از این قطعات به خارج کشور وابستگی نداریم. در واقع اومدیم از رادار پیشرفته چند منظوره کنترل آتش در این هواپیما استفاده کردیم که بومی کشور خودمون هست.
اما وقتی رسانه‌های بیگانه را گوش می‌دهیم، حرف دیگری می‌زنند.
شما باور میکنید کشوری که توانایی تولید کارت ملی و قوطی رب گوجه و بطری آب معدنی رو نداره جنگنده بسازه؟
کارشناسان اما در خصوص نحوه ساخت و توانایی این جنگنده تردید دارن.
شما اگر به این هواپیما نگاه بکنید به راحتی میتونید ببینید که این هواپیما یک فروند F5F یک هواپیمای آمریکایی هستش.
این نوع خبر رسانه‌ای که میخواهد همه موفقیت‌ها را به شکست تبدیل کند، شبیه یک عملیات ضرب در ریاضی است که یکی از اعداد صفر باشد. به این شگرد در رسانه شروع صفر میگویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
در ریاضی صفر ضرب در هر عددی مساوی صفر. شروع صفر دقیقا به این معناست که رسانه ذهن مخاطب رو مرتبا با صفر ضرب میکنه، یعنی همه چیز تهی و منفی میشه و هر نوع اقدامی هم صورت بگیره ذهن با شروع صفر شروع میکنه. پل ساخته میشه، شروع صفر تو ذهن مخاطب میشه دزدی مسئولین. پلو میاد رسانه میبره به سمت اینکه یه جایی اومدن از این پروژه خوردن. از کل عظمت پل اونجا چون با دزدی هم ویروس کرونا اومده، واکسن داره ساخته میشه، یه تعداد آدمه میشن میرن توی ارمنستان واکسن بزنن. اینا میگن ها ببین واکسن ساخته شده در ایران ها، برکت اومده، فلان اومده، بهمان اومده، اما مردم خاموشن میرن ارمنستان واکسن میزنن، همه پاشید برید اونجا. پس همه این کار برکت دوباره میاد به ناتوانی مسئولی، ناتوانی بیعتمادی مردم، ضرب در صفر میشه. ارمنستان میشه اوکی، در حالی که تو ارمنستان 8% بیشتر واکسن نزدن، خودشون اعتقادی به اون واکسن ندارن، ولی اون میاد ضرب در صفر میبره به سمت حرکت جدید که اون حرکت جدید هدف گذاری ارمنستان میشه.
شگردها رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
17:30 است و برنامه زنده گفتگوی سیاسی با یک موضوع شنیدنی امروز تقدیم شما میشه. بررسی 100 سال مبارزه با استعمار در تاریخ معاصر ایران به مدت 75 دقیقه.